روز بخیر. اخبار تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی مستقیما پیشرفت شما میکنیم. امروز 27 اکتبر است و سرخط چندی از موضوعهای مهم برنامه. باز یک سرباز تاجیک خودکشی کرد. این دفعه در شهر کولوب تیر سلاح قفس سینه سرباز وزارت دفاع تاجیکستان را سوراخ نمود. کشاورزان تاجیک نقشه جمع‌آوری پخته را پیش از مهلت اجرا کردند. آنها نخست از آبله دست خود منت دارند و از کمک چین نیز یادآور می‌شوند.
این سال که ما کار کردیم و همراهی من مردم چین یعنی خطایی ها آنها با ما تخمی نظر را دسترس کردند.
محیط نو و فرهنگی دیگرگونه قرغیزهای تاجیکستانی که به قرغیزستان کوچیدند مکان نو را برای زندگی دائمی سازگار می‌دانند.
در آنجا بیماری ها زیادند، چون هوا خنک است زود زود بیمار می شویم، اما اینجا گرم و خوب است. ما علاقه از نور آفتاب نیرو گرفتیم.
برنامه را با خودکشی یک سرباز وزارت دفاع تاجیکستان شروع میکنیم. تویر حبیبوفی 20 ساله شامی دیروز در یکی از قسمای نظامی شهر کولوب و کلاشنیکوف خود را پراند است. یک منبع آگاه از قضیه به رادیو زده گفت سرباز در قفس سینه‌اش تیر زده است. سبب های دست به خودکشی زدن او معلوم نیست. تولو کمیسیه مخصوص این حادثه را تفتیش دارد. تویر حبیبوف سال پیش از نویه ایشکوشی می ولایت مختار بدخشان به ارتش جلب شده است. وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید دهقانان تاجیک توانستند امسال دورنمای سه‌سال پخته را اجرا کنند. تقریبا در 10 سال اخیر این نخستین بار است که مقامات تاجیک از 100% اجرا شدن نقشه پختگونداری خبر میدهند. همکاران ما تلاش کردند سری کامیابی امسالای پختکاران را معین کنند.
غرض دو حاصل چیندگی اول با 25 کورک دیگه دارند. کورکی که اول نوش کرده.
جنایدالله زکیروف یکی از سهامان خواجگی پختکار از حاصل امسال قناعتمند است. از چینکی اول 20 سنتنر حاصل به دست آوردند و از روی پیشبینی هایشان تا آخری موسم حاصل جمع‌آوری طلای سفید را به 30 سنتنر از هر گکتار میرسانند. با وجود آنکه امسال به فرق از سالهای پیش یک نوع ایت پنبه‌دانه دورگای چینی را با نرخ گران خریدند، ولی علاقه از چینیش یکم خراجات آن را پوشاندند.
او تخمی انا خطای آوردگیان دوبار کردگی حاصلش بسیارم حاصلی نغزایی.
این دهقان از درآمد امسالای پختش که به گفتش سر حاصل است میخواهد برای خواجگیش باز یک تکنیکای دیگر خرد. در برابر 6 عضو خواجگی باز نزدیکش 40 نفر دیگر عمدتاً زنهای خانشین در 7 گکتار پخته میچینند.
همین هر بگه در سر ترازو ایلیک میگیرم.
سعادت که خانشین است هر روز تا 80 کیلو پخته میچیند. یگانه درآمدی خانواده مثل دیگر همسایه ها در این شب و روز هم از همین پخته است.
انا یپم نه چند سال شده شوهرش نیست در صاحبی سه گودک صاحبی سه گودک نه در اصول در شوهر دخترکش با همین چین و یک شوهر دار.
در حالی که در پختزارهای کشور چینیشی دوم و سیومی پخته ادامه دارد، این شب و روز حکومت کشور اعلان کرد که علاقه جمع‌آوری حاصل پخته در تاجیکستان از نقشه برزیاد اجرا شد. طبق اطلاع وزارت کشاورزی تا امروز از 173 هزار گکتار زمین 356 هزار تن پخته جمع‌آوری شده است و نقشه که سالهای پیش تا دیر باز اجرا نمی‌شد بر محل اجرا شده است. مخاومت سببی بر وقت اجرا شدنی نقشه جمع‌آوری پخته را در مساعد آمدنی باد و هوای امسال و رعایت نمودنی آگروتکنیکای پرورشی آن می‌دانند، ولی یک سبب دیگر را دهقانان مثل جنایدالله زکیروف در نوع پخته می‌بیند که حاصل زیاد داده است.
امسال که ما کار کردیم و همراهی من مردم چین یعنی خطایی ها آنها با ما تخمی نظر را دسترس کردند. پیش از او از ولایت سوهل از ولایت خطلون میگفتیم محلی تاجیکی بودن و یا مونده هم خود در حاصل خوب به دست آورده میتوانستیم.
پخته که از محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان است، مقامات کوشش دارند آن در داخل کار کرد شود. برای این در یک سال اخیر برای کارخانه های کارکردی پخته و استحصال کنندگان امتیاز ها داده شد.
در حقیقت در خواجگیداری جمهوری اگر پخته از ابتدا و تا انتهاش یعنی تا برآوردن محصولاتی لازمی برای مردم اگر استحصال کرده شود، تاجیکستان میتواند نه کمتر از 3 برابر ارزش پخته درآمد خوب به دست آورد.
حالا دهقانان میگن یک تن پخته رو با کارخانه های کشور
با نرخ از 3.5 تا 4.5 هزار سومانی می فروشند. ولی در بازار جهانی نرخ یک تانه این محصولات در چند روز آخر تا به 1052 دلار گران شده است.
با موضوعهای دیگر. امروز در دفتر مرکزی رادیو زودی نشست گروه ارتیکل 18 دایر شد. در آن فعالان حقوق نصرانیان ایرانی درباره اذیت اقلیت‌های دینی و مذهبی در جمهوری اسلامی ایران صحبت کردند. به گفته آنها در این کشور اسلامی هم پیروان مذهب سنتی و هم رویه‌های نو دین مسیحی با مشکلات زیاد روبرو هستند. در پایان نشست منصور برجی نماینده گروه ارتیکل 18 موافقت کرد که برخی از سوال‌های ما را پاسخ بدهد.
بله خیلی ممنونم. اولا تعداد مسیحیان ایرانی یا نصرانی های ایرانی مطابق آمار رسمی که دولت ایران ارائه میده چیزی نزدیک به 300 هزار نفر هست، منتها اینها بیشتر مسیحیانی هستند که از کلیساهای سنتی هستند، از زمینهای ارمنی و آشوری، ولی خب در سالهای اخیر تعداد زیادی از ایرانیان از سایر زمینهای دینی، چه مسلمان، چه زرتشتی، چه یهودی، اونها هم مسیحی شدن و تعداد این افراد به مراتب شاید بیشتر از تعداد این گروه اول باشه. پس ولی کسی نمیدونه آمار دقیق این افراد رو. و فرمودید که چه نوع فشارهایی، بیشتر فشارهایی که بر این گونه کلیساها و مسیحیان میاد به خاطر این هستش که زبان فارسی رو برای پرستش خودشون، برای خواندن کتاب مقدس و همینطور فعالیت‌های دیگه دینی استفاده می‌کنن که همین باعث میشه افراد بیشتری از خارج از این حلقه کلیسایی بیان و بشنوند و بخونند و به خاطر همین تعداد این مسیحیان رشد خیلی زیادی داشته. همین موضوع نگران کرده حاکمیت ایران رو و افراد زیادی دستگیر شدن، مسیحیان به احکام زندان 10-15 سال حتی زندان محکوم شدن، کلیساهای زیادی بسته شدن به خاطر اینکه زبان فارسی رو برای عبادت کلیسایی انتخاب کردن.
یعنی شما فکر میکنید فشاری که روی نصرانی ها هست بیشتر از فشار روی فرض کردیم پیروان مذهبی سنی اسلامی هست یا چی؟
فکر میکنم فشار بر اقلیت‌های دینی به صورت کلی تو قسمت‌های مختلف هست. برای فرض کنین سنی‌ها داشتن یک عبادتگاه در یک نمازخانه فرض کنین در شهرهای بزرگی مثل تهران یک مسئله بزرگ هست. اونها مسائل خودشون رو دارن، مشکلات خودشون رو دارن، محدودیت‌های خودشون رو دارن، ولی حداقل اونها رو به عنوان یک اقلیت مذهبی میشناسن و نه اقلیت دینی. پس به مراتب جایگاه بهتری دارند چون که اونها رو به عنوان مسلمان میپذیرند. شاید یهودیان و مسیحیان سنتی هم باز جایگاهشون نسبت به مسیحیان به رسمیت شناخته نشده بهتر باشه، ولی گروه هایی که شاید بیشترین فشارها متحمل میشن در ایران مسیحیانی هستن که مسیحیان ما بهشون میگیم رسمیت شناخته نشده و بهاییان که اونها هم دین به رسمیت شناخته نشده ای هستن و اینها که حکومت اونها رو به عنوان یک دین مقبول قبول نمی کنه و پیروان اون رو به اشکال مختلف تحت فشار قرار می ده.
صحبت مفصل رو شما می توانید در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و نیز در سامانه ما www.azadi.org تماشا کنید. برنامه رو ادامه می دهیم. در 18 سال اخیر برای نخستین بار پرزیدنت ازبکستان با سفر رسمی به ترکیه رفت. دیدار و گفتگوی شوکت میرزیویف با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان در شهر انقره صورت گرفت. انتظار می رود که این ملاقات برای لغو روابط میان دو کشور زمینه گذارد. هنوز قبل از این سفر مقامات ازبکستان از ساده شدن نظام روابط برای ساکنان ترکیه خبر دادند. روز پنجشنبه جانب 36 سند را به مبلغ عمومی 3.5 میلیارد دلار امضا کردند. بعد از درگذشت اسلام کریمو پرزیدنت قبلی ازبکستان مناسبت این کشور با دولت‌های همسایه من جمله با ترکیه به گرمی گروید. در زمان سرد شدن رابطه‌ها از ازبکستان چندین شرکت‌های بزرگ ترکیه رو بیرون کردند. حالا گفتو شنید برای بازگرداندن این شرکت‌ها شروع شده است. دو هفته پیش شش خانواده از مرغوب تاجیکستان به نورین قرغیزستان کوچیدند. تغییر محیط زیست و فرهنگ دیگرگونه به این مهاجران تاجیک به تاثیر نمانده است. همه آنها در بیمارستان ولایتی از تشخیص پزشکان میگذرند و برای مطابق شدن به مکان نو روانشناسان کمک میرسانند. همکاران ما از نستایش ورمیا با دیدن این مهاجران تاجیک رفته بودند.
حفیظ الله به قرغیزستان همراه با برادر و والدینش کوچ بست. برای او مکان نو پسند آمد و دیگر در فکری بازگشتن به زادگاهش نیست. پدرش عبدالواحد جانبک باور دارد آیله آنها به زودی به اقلیم قرغیزستان عادت خواهد کرد. با آنها باد و هوای اینجا که نظر به پامیر بلندکوه نرم تر است معقول شد و خود را در این کشور راحت احساس می کنند.
در محل ما هوا به نهایت سرد است. ما حتی نمی دانیم سردی تا به چند درجه می رسد. خیلی خنک است. در اینجا باشد مثل تابستان هوا گرم. کودکان با لباس های خنک دوتاز می
کنند. همسری وای جانبی لباس را که برایش نمایندگان مقامات محلی دادند بر کرده است. زنها لباس ملی خود را تقریبا نمی پوشند زیرا و شرایط کنونی سازگار نیست.
در آنجا بیماری ها زیادند چون هوا خنک است. زود بیمار می شویم، اما اینجا گرم و خوب است. ما علاقه از نور آفتاب نیرو گرفتیم.
برای بدخشانی های مرغاب دست کشیدن از فرهنگ خود کاری ساده نیست. جوان دختران نه تنها جرأت حرف زدن با مادران را ندارند، بلکه حتی به چشمان آنها نگاه کردن نمی توانند. با سوال ها نیز خیلی کوتاه پاسخ می دهند. دختر عبدالواحد خیرنیسا به مثل دیگر بدخشانی ها می خواهد معلوماتی کسبی بگیرد.
می خواهم تحصیل کنم. وقتی کلان می شوم ارزو دارم دکتر شوم. بدخشانی ها رو تبابت خواهم کرد.
هفته آینده بدخشانی ها به دهه خولانک می کوچند و در خوابگاه لیسه زندگی خواهند کرد. برای آشنا شدن به حیات مردم محلی آنها را در کوچه های نارین سیر خواهند داد.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان برای آهنگسازان آزمون نوی رو با نام نوای وحدت اعلان کردند که با 25 سالگی اجلاسیه 16 شورای عالی کشور بخشیده شده است. در این اجلاسیه ممالی رحمان با حیث رئیس شورای عالی پذیرفته شد و بعد 2 برنده انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان گردید. برخی از منتقدان میگویند که هدف نهایی آزمون پرستش شخصیت پرزیدنت است که اینک 25 سال سر قدرت میباشد. برای صوفی این موضوع رو تحقیق کرد.
قطعه موسیقی نوی سنگلی حمیدوف، کمپوزیتور تاجیک، از شماری بیشتر از 20 اثری داوطلب با آزمون اثرهای موسیقی کسبی و استقبالی 25 سالگی جلسه 16 شورای عالی تاجیکستان است.
سرودی مناسلی جوانیم میخواهم که شرکت بردم.
مسئولان آزمون گفتند اثرهای موسیقی کسبی در قالب ادوار و یا نوتا ایجاد شده پذیرفته میشود که قبلا صدا نداده باشد.
هر یک کمپوزیتور یا که آهنگسازی که کسبی باشد پیشنهاد میکند اثرش رو. البته باید ژانر اون رو نویسد، یعنی اون کانتاتا است، خور است، سیمفونی است یا که یکون اپریتا هست عمر مضمونی امون اثری وای باشد یا که پیس کنسرتی.
اما برخی منتقدان حکومت تاجیکستان میگویند برگزاری چنین آزمون ها در موضوع های مربوط سیاسی با تبلیغ شخص رئیس جمهور امام علی رحمان و فعالیت های رهبری او ارتباط бот мегирад.
Дело в том, что творчество построено на интуиции и на вдохновении. У нас говорят «Ильхоми бьюят», да? Когда придет вдохновение, тогда песня получается хорошая.
Дар гузашта чунин як озмун барой эжоди мусиқи каспи дар мавзухои сиёси дар Тоҷикистон дар замони истиқлолият баргузор нашуда буд. Аммо ҳунармандони алоҳида дар мавзухои мухталифи сиёсӣ ва ҳатто шахси раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон таронаву оҳангҳои зиёд эҷод кардаанд.
گزارشی برای یوسفی در باره اعلان آزمون برای آهنگسازان در رابطه با 25 سالگی 16 جلسه شورای عالی بود که از سوی وزارت فرهنگ اعلان شده است و به همین زودی ها نتیجه گیری می شود. اینجا برنامه امروز را انجام می دهیم. اگر میل خوندن و یا دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر را دارید، پس سامانه آزادی نقطه ارگ صفحه رادیو آزادی در شبکه های اجتماعی جمله در فیسبوک و ادناکلاسنیک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب برای شماست. تشکر که با ما هستید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رهبری تاتارهای قریم علمی عمرف که با هم پیمانش احتم چیغوس هفته جاری از زندان در این نیم جزیره از جانب روسیه اشغال شده رها گردید، هشدار داد که حتما به وطن خود برمیگردد. عمرف و چیغوس معاونان رئیس مجلس تاتارهای قریم، یک ساختار خودخوانده است که به طور غیر منتظره از زندان آزاد شده روز 25 اکتبر به ترکیه انتقال یافتند. ضمن سخنرانی در نزد سفارت اوکراین در انکاره روز پنجشنبه عمرف گفت که درباره شرط و شروط آزادشویشان هیچ اطلاعی ندارند، همچنان که نمیدانند آیا در آینده به وطن راه داده میشوند یا نه.
تخمیناً دو هفته پیش از این حادثه ها دو نفری بلندپایه از فسبی مسکو به نزد من آمدند. آنها خواستند که من از پرزیدنت پوتین درخواست عفو کنم، ولی من این را قاطعانه رد کردم. بعد این هیچ ارتباطی نشد. کسی به من شرط نگذاشته است که من در آینده به قریم راه داده می شوم یا نه. من گفتنیم که حتما به خانه برمیگردم.
روسیه سال 2014 قریم را اشغال کرد و به این قلمرو نیرو فرستاد. اشغال قریم را کشورهای غربی شدیداً محکوم کردند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در جریان تمرین اداره سلاح‌های استراتژی هسته‌ای این کشور اسنای پرتاب 4 موشک بالستیکی حضور داشت. پیشتر از این وزارت دفاع روسیه از برگزاری تمرین گزارش داد که در آن سلاح‌های استراتژی آزمایش شدند. موشک بالستیکی بین قروی توپل از پایگاه کیهانی پلسیتسک واقع در ارخنگلسک روسیه و دو موشک دیگر از کشتی زیریابی فلوت اقیانوس آرام پرتاب شدند. موشک چهارم از کشتی زیریابی فلوت شمالی روسیه در منطقه آبی بحر بارنتس پرتاب شد. وزارت دفاع گفت که موشک ها به هدف های تمرینی در پایگاه های نظامی قلمرو روسیه ضربه زدند. بعد اشغال قریم و آغاز نزاع در شرق اوکراین در سال 2014 روسیه شماره زیادی سنجش های ناگهانی و تمرین های نظامی را انجام داده است. کشورهای غربی بارها در این رابطه اظهار نگرانی کردند. سازمان بین المللی حامی حقوق بشر Human Rights Watch می گوید ازبکستان در زمان رهبری پرزیدنت شوکت میرزیایف برای بهتر کردن وضع حقوق بشر بعضی قدم های مثبت برداشت. این سازمان از مقامات تاشکند دعوت کرد که اکنون پیشرفت‌های خاکسارانه را به دیگرگونی نهادی و بهبودی پایدار تبدیل دهد. در یک گزارش تحت عنوان یک سال ریاست جمهوری جدید، خوشبینی احتیاطکارانه به دیگرگونی ها که روز 26 اکتبر پخش شد، Human Rights Watch میگوید ازبکستان باید مسئولیت بین المللیش را در برابر حقوق بشر اجرا کند و آن را به سرمشق مرحله سیاسی جدید تبدیل دهد. Human Rights Watch از مقامات ازبکستان خواست به مردمش پیغام دهد که تنقید آسایشته سیاست حکومت، خواه از طرف مطبوعات و خواه از طرف فعالان یا گروه های دیگر، نه تنها تحمل بلکه ارج گذاری می شود. به گفته این سازمان در طول 12 ماه گذشته ازبکستان 16 محبوس سیاسی را آزاد کرد، نام هزارها نفر را از رویخط سیاه امنیتی ها بیرون انداخت و مقامات را در برابر مردم پاسخگو کرد. اما Human Rights Watch میگوید متاسفانه حالا هم هزاران نفر دیگر که با جنبه های سیاسی حکم گرفتند در پسی میله های زندان باقی ماندند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ارنکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه ولایت ختلان یک ساکن ناحیه یاوان را که اسمش نه در رویخط افراد شبهناک و نه در رویخط افراد تحت جستجو بود، برای شرکت در جنگ های سوریه 15 سال زندان کرد. پس از دو ماهی بازگشت از سوریه، 17 اپریل سال 2017 کارمندان شعبه کارهای داخلی وخش تصادفاً او را بازداشت کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در حکم دادگاه ولایت ختلان که روزی 26 سپتامبر دسترسی رادیو آزادی شد گفته می شود، آمانقل ارنظرف ساکن 25 ساله ناحیه یاوان آخری ماهی فوریه سال 2017 از ترکیه به تاجیکستان برگشت. او سال 2015 برای کار به روسیه رفت و اولی سال 2016 به پیوندانش گفت که برای کار به ترکیه می رود. پیوندانش می گویند به شرکت آمانقل در جنگ های سوریه باور ندارند، ولی مقامات میگوید عضویت او در گروه البخاری یک شاخه دیش و شرکت در جنگ علیه حکومت سوریه 100% تصدیق شده است. آمانقل در دادگاه گفته است که با تشویق برادرش فضل‌الدین که حالا در جستجو قرار دارد به ترکیه و از آنجا به سوریه رفت. در سوریه عضوی گروه البخاری بود که اکثرا ازبک تباران دیش را متحد میکرد و به شهادت آمانقل 350 عضو داشته است. او در دادگاه گفته است در این گروه 6 تن از ازبک تباران تاجیکستان شامل بوده، باقی همه شهروندان ازبکستان بودند. بر پایه شهادت در دادگاه آمانقل 8 ماه از سوی دیش مقابل نیروهای حکومت سوریه در حلب جنگیده است. توانی مالی دیش الکی ناکافی بود. از این را آمانقل گفته است با او و همراهانش حدود 30 دلار ماهانه پرداخت میکردند. ماهی ینور در یک جنگ در کنار حلب گروه البخاری شکست میخورد و 3 همراه آمانقل کشته و 6 تن زخمی میشود. صلاح‌الدین رهبری گروه که به گفته آمانقل شهروند ازبکستان بود با آنها فرمان عقیب نشینی را میدهد. این شکست را آمانقل دلیل پشیمانی و فرارش از سوریه عنوان کرده است. سلاح تمغه کلاشنیکوف 59 را هوا می‌دهد و با تراشیدن ریشت و گنگ وانمود کردن خود با فراریان سوریه همراه شده تا ترکیه می‌رسد. عزیز مراد سعیدوف وکیل دفاع آمانقل روزی 27 اکتبر بر رادیو آزادی گفت زیر حمایه‌اش گناه دارد، ولی پشیمانی او را باید دادگاه به نظر می‌گرفت. او گفت آمانقل همچون نفری پشیمان شده به وطن برگشته است. از این رو بر اساس ازای ماده 401 کدکس جنایتی یعنی زرخریدی که افراد پشیمان شده رو عفو میکند، باید او آزاد و یا حداقل جزایش کمتر میشد.
قانون باید چیز هست که اگر شخصی که مثل اختیارا از همون چهای وایده مسلح همون اشتراکی همون برگشته بیاید اجاگوری آزار میشود. اگر که با اختیار خود بیاید میکنم دارم که ما درخواست کردیم که آزاد کنه مردک با اختیار خود آمده است، خیلی بینامه نگیسته درخواست بخونه، ولی گناه داره.
اما دادرس پرونده گفته است این گناه افراد در حال موردی عفو قرار میگیرند که خود را به مقامات تسلیم کنند. اراده خالمراد و همسری آمانقل که از او دو کودک دارد میگوید هرچند دادگاه شوهرش را گناهکار دانست، ولی تا هنوز او به این باور ندارد. او گفت هرچند شوهرش دوام یک سال با آنها هیچ پولی نفرستاده است، اما در دو یا سه ماه یک بار تماس میگرفت. حید ارنظرف پدر آمانقل روزی 27 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که پسرش از ترکیه تماس میگرفت و میگفت در کارگاهی نانپزی کار میکند.
یه جایی کار میکنم گفت سامبوسا پازیه، مثلا ترکیه را مثلا سامبوسا چی میکنیم؟ نپازم گفت، نخوانم گفت، مسلمان دا. دیگه هیچی همه خاطر رفت. شوا تلفن میکرد که ما بسیار وقت وارده دو جور نمیستادم خانه دا چشت تلفن.
اما مقامات میگویند بجز شهادت محکوم شده زنگ های تلفنی و عکس هایی که از او دسترس کردند نشان میدهد که او در سوریه قرار داشت و حتی بارها همسرش را تشویق کرده است که به ترکیه بیاید. با گفته مقامات اسم آمانقل ارنظرف در رویخط افراد شبهناک و رویخط جوانان شامل گروه دیش نبود. بازگشت این جوان از صف دیش در حال است که این سازمان تندرو در سوریه و عراق اکثری حدود تحت نظارتش را از دست داده است. قبلا مقامات تاجیک گفته بودند که بیشتر از 1300 نفر شهروندان کشور را رویخط کردند که در صف دیش در سوریه و عراق قرار دارند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
اداره پشتی تاجیک مال و محصولات یکی از مغازه‌های بزرگ اینترنتی چین علی بابا را با نرخ امتیازدار به تاجیکستان دسترس می‌کند. بعد 4 ماه پیش به اختیار شرکتی واحدی دولتی پشتی تاجیک گذشتن حق یکتازی در بازار خدمات نامه و بارورسانی، این قرارداد مهم برای پشتی ملی تاجیکستان محسوب می‌شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. رانا داملاجانوه یک مسئول پشتی تاجیک روزی 27 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت از این به بعد مال و محصولاتی که ساکنان تاجیکستان از فروشگاه اینترنتی علی اکسپرس خریداری میکنند با نرخی نه چندان زیاد به صاحبانش در قلمرو تاجیکستان دسترس میکنند. داملاجانوه گفت
شرکت ما با هیچی نمیتید. شما اگر دست و یا زکاس میکنیتون از اینترنت و آدرس خودتون نشون میتید که همین تلفن نویستیتون که همین تلفن کتی وای میبیوت وای میبیوت. ما البته دسترس میکنیم در جمهوری تاجیکستان کجا بکی نباشد نوهی شهر ما دسترس میکنیم. نیکن وقتی که ما و یا میگیرن و یا پروچک میکنن ми супоремо 14 самон оиди нархномаи тасдиқшудагӣ ана амин мо мегирем барои амин.
ба гуфтаи домлоҷонова 14 самони ҳаққи коркард ва ба нишониҳои зарурии фиристодани муросилот дар дохили қаламрави ҷумҳурӣ аст. پشتی تاجیک نوابسته به اندازه و وزن مراسلات از هر یک خرید اینترنتی برای دسترس کردن آن 14 سامانی حق میگیرد. این مسئول شرکت پشتی تاجیک میگوید مراسلات از مغازه های اینترنتی چین از 7 تا 14 روز تا به نشانی درخواست شده آمده میرسد. رانا داملاجانوه میگوید حجم مراسلات از سمت چین در حال افزایش است چون که شماره آنهایی که از اینترنت مغازه ها مال میخرند میافزاید. او گفت
چند تا مملکت ترانزیت میگذرد ما باید نمیتونیم امی یک هفته به یک بار میبیوی تو یک و نیم تون یک تون میگیریم ده بورش وای شتو که من گفتم نمیتونم نیکی نمیخ بورش که میبیوی سمالوت که تیمو قبول میکنیم انا که قریب تو یک تون میبیوی بور.
مغازه آنلاینی علی اکسپریس جزو از شرکت بزرگ علی بابا گروپی چین است. علی بابا گروپ یک میدان تجارتی الکترونی است که سال 1999 از سوی یک شهروند چین جک ما که آن زمان معلم زبان انگلیسی بود تأسیس یافته است. در این مدت این شرکت به یکی از بزرگترین بازار آنلاین یا الکترونی مال و محصولات تبدیل شد. ارزش بازار این شرکت 231 میلیارد دلار ارزیابی می شود. خود جک ما سال 2014 داراترین شخص چین اعتراف شد که بنابر ارزیابی مجله فوربس بیش از 32 میلیارد دلار در اختیار دارد. علی بابا گروپ چند مغازه آنلاین را در اختیار دارد. از جمله مغازه آنلاینی علی بابا کام که برای تجارت یک لخت است و مغازه علی اکسپرس که برای سودای چکنه اختصاص یافته است. این قرارداد را کارشناسان یک بردی شرکت پشتی تاجیک می‌نامند که هنوز نیم سال پیش یکی از خدمات فراموش شده دولتی محسوب می‌یافت. آنهایی که عادت داشتند از خارجه نامه و بار و مال دریافت کنند با سیستم‌های بین‌المللی DHL, TNT, UPS و پونی اکسپرس مراجعه می‌کردند. مال‌های فرمایشی فروشگاه‌های اینترنتی هم توسط همین شرکت‌ها به تاجیکستان دسترس می‌شدند. برای خدمات علاقه تاجیکستان از روز 8 ایونی سال جاری فعالیت این پشته‌ها را بنابر نداشتن مجوز فعالیت قطع کرد. در آخر سال گذشته قانون درباره اجازت نامدهی به بعضی نمودهای فعالیت در تحریر نو به اجرا درآمده بود که طبق آن فعالیت پشت یا خط‌کشانی در کشور تنها پس از گرفتن لیسانسیا اجازت داده می‌شود. تا آن زمان فعالیت پشت در کشور به مجوز و یا لیسانسیا عملی کرده می‌شد. حالا مسئولیت دادن مجوز به فعالیت پشت‌ها بر عهده خدمات علاقه تاجیکستان واگذار شده است. شرکت دولتی پشتی تاجیک نیز تابع خدمات علاقه تاجیکستان است. عین زمان شرکت پشتی تاجیک یگانه شرکت است که اجازه خط‌کشانی و مراسلات را در تاجیکستان دارد. این شرکت پس از قطع کار پشت‌های بین‌المللی در بازار یکتاز شد و گفت که توان اجرای این همه خدمات را دارد. بسته شدن فعالیت خدمات بین‌المللی نامرسان‌ها در تاجیکستان همچون تلاش مونوپول شدن یک تجارت دیگری درآمدناک انتقاد می‌شود. بعد این تصمیم دوام هفته‌های دراز برخی نتوانستند نامه‌های کاری و سندهای خود را از خارجه به تاجیکستان و برعکس دسترس کنند. مسئولین پشت‌های بین‌المللی ظاهراً با امید حل شدن مشکل از شرح این حالت خودداری می‌کنند. آنهایی که به پشته تاجیک هنوز اعتماد ندارند تلاش میکنند بسته و نامه های خود را دست به دست به خارجه رسانند، ولی آنهایی که ناچار ماندند به کار این خدمات رو میارند.
زیکولاب آمدم فرخار میرم قطیار آمدم بیار میرم قطیار آمدم دستا و گردن و جنجور آمدم بیمار میرم قطیار آمدم دستا و گردن با جنجور آمدم بیمار میرم ای دل آزار ای دل آزار مرا با همی دوریت میازار ای دل آزار ای دل آزار مرا با همی دوریت میازار کلاب جان گذر داری نداری من سوزم خبر داری نداری من سوزم زیشقی ناتوانه زیشقی ما خبر داری نداری من سوزم زیشقی ناتوانه عشق ما خبر داری نداری ای دل آزار ای دل آزار مرا با غمی دوریت میازار
یکی از پربحث‌ترین فیلم‌های هنری نو روسی در تاجیکستان شروع شد که مقامات و کلیسای پراوسلاوی را مقابل اهل ایجاد گذاشت. در تاجیکستان هم در آستانه شروع نمایش رسمی ماتیلدا کارگردان الکسی اوچیتل که از یک مرحله عشق ورزی امپراتوری آخرین روسیه با رقاصه بالت قصه می‌کند، روحانیان کلیسای روسی آن را محکوم کردند. روحانیان گفتند که نیکلای دو از جانب کلیسای پراوسلاوی به مرتبه شخص مقدس برداشته شده است و از همین خاطر لوچ و اوریان گفتن جزئیات زندگی خصوصی او نارواست. ولی با این وجود این فیلم در خود روسیه و روز 26 اکتبر در دوشنبه به نمایش درآمد و مثل برخی دیگر کشورهای پسا شوروی قرار است تا 7 نوامبر ادامه کند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. فیلم هنری ماتیلدا کارگردان روس الکسی اوچیتل مخصوص در آستانه 100 سالگرد انقلاب بلشویکی برداشته شده است. نمایش این فیلم در پی اعتراضهای برخی از سیاستمداران روسیه در مناطق جداگانه روسیه از جمله در چچنستان منع شده است. در دوشنبه ماتیلدا را در سینماخانه کیهان واقع در داخل مرکز تجارتی اشن شهر دوشنبه دیدن ممکن است، ولی صبح 27 اکتبر بعد دیدن آن تنها یک تماشابین آمده بود. بعد از انجام نمایش فیلم از دلنازه احمدوای 30 ساله ساکن پایتخت تاجیکستان تاثیراتش از فیلم را پرسیدم و گفت
я бы тоже запретила бы этот фильм на показ потому что
روسی از تنها بودن در تالار سینماخانه حتی تراس داشتم. در برای تأثیراتم از این فیلم میتوانم بگویم که اصلا نمایش این فیلم باید من کرده میشد. زیرا در جریان این فیلم جزئیات محرمانه زندگی امپراتور آخرین روسیه انعکاس شده است. اما این کار خوب نیست. حیات خصوصی انسان نباید دسترسی عموم باشد. در مورد جهت هنری این فیلم باید اقرار شد که خیلی جالب نوار برداری شده. تماشابین از لباس عصر گذشته و طرز حیات آن دوره اطلاعی کامل پیدا میکند.
Фильм очень был яркий. Мне очень понравился.
Дилноза گفت که درباره این فیلم از تلویزیون و اینترنت خبر یافته بسیار می‌خواست از اولین‌ها شده آن را ببیند. در مجموع در دوام دو روز نمایش فیلم در دوشنبه آن را نه بیشتر از 10 تماشابین دیده است. سبب این را برخی از نبود توجه تماشابین تاجیک به فیلم‌های نو ساخت روسیه، نبود اطلاع کافی و هم احتمالاً نه چندان جالب بودن موضوع ارزیابی می‌کنند. ولی روحانیان روسی مقیم تاجیکستان قبل از شروع نمایش آن در دوشنبه از موقع کلیسای پراوسلاوی در روسیه جانبداری کردند. اوسقف پیتریم راهب کلیسای پراوسلاوی روسیه در تاجیکستان روز 27 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی از نمایش این فیلم در تاجیکستان شدیداً انتقاد کرد و معتقد است که از لحاظ هنری این فیلم ارزش ندارد و به خانواده امپراتور آخرین روسیه که از جانب کلیسا به مرتبه شخص مقدس برداشته شده است توهین می‌آورد و گفت
من خود ایجاد کارم و شعر می نویسم. در گذشته با آفریده های الکسی اوچیتل در قدر می گذاشتم. اما این فیلم چیزی بجز از تحقیر به خانواده شاهی روسیه بیش نیست. من این فیلم رو تماشا نکردم، ولی ویدیوی تبلیغاتی فیلم رو تماشا کرده و به خلاصه آمدم که این فیلم هیچ ارزشی بدیعی ندارد. متاسفم که در آستانه صدومین سالگرد انقلاب اکتبر هنرمندان تنها چونین یک فیلم تحقیر کننده آفریدند و خلاص. باید اکنون انتظار شد که سال آینده در صدومین سالگرد قتل خانواده امپراتور آخر روسیه این هنرمندان باز چی اثر می آفریده باشند.
ضمناً نمایش هر فیلم در شهر دوشنبه تبلیغات گسترده‌ای را به دنبال دارد. اما فیلم ماتیلدا زیاد ترغیب نشد و به فرق از فیلم‌های دیگر تبلیغات در کوچه و خیابان و یا شبکه‌های رادیو و تلویزیونی مشاهده نمی‌شود. مثلاً سینماخانه کیهان نیز از شرح این موضوع خودداری کرده، حتی ورود خبرنگاران با تجهیزات نواربرداری را منع کردند. فیلم ماتیلدا قصه عشق کوتاه‌مدت نیکلای دو و رقاصه بلند ماتیلدا کشسینسکایا را قصه می‌کند که از نظر یک تحلیلگر مسائل فرهنگی رادیو آزادی کنستانتین لووف ظاهراً یک شخص مناسب‌تر به مقام همسری شاه آخرین روسیه ارزیابی شده است. نیکولای دو را مورخان از شاهان بی اراده و خیلی رمانتیک نام میبرند که سال 1918 همراه با تمام فرزندانش از جانب حکومت شورا ترور شد. زندگی ماتیلدا در پاریس ادامه یافت و او توانست با یکی از دیگر خویشاوندان شاه عائله دار شده تا 99 سالگی عمر بیند. تحلیلگر کنستانتین لووف میگوید رنجیدن طرفداران امپراتور آخرین روس و جانبداران ارزش‌های اخلاقی از این فیلم جایز نیست، چون که این نمایشنامه یک اثری هنری بیش نیست و اگر در فیلم اسم واقعی اعضای خانواده شاه استفاده نمی‌شد کم کسی از تماشابینان درک می‌کردند که این قصه یک جزئیاتی از زندگی نیکلای دو بوده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
نمایندگان حزب کمونیستی تاجیکستان میگویند که با هدف جان بخشیدن به فعالیت دومین حزب بزرگ کشور در یک سال اخیر صدها جوانان را به صف خود جلب کردند. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند گزارش می دهم. قربانگل میرزایه و رهبری سازمان حزب کمونیستی در ولایت سغد به رادیوی آزادی گفت که در یک سال اخیر 600 جوان سغدی با خواست خود به این حزب پیوستند. در بین آنها همچنین افرادی از 40 تا 50 ساله نیز هستند. به قول خانم میرزایه و جوانان را نه با وعده مقام و منصب بلکه شعارها توانستند به صفی حزب جلب کنند که آن را در تاجیکستان حزب کهنسالان می نامند.
ما منصب و یک چیز بسیار کلان وعده داده نمی توانیم برای وایه های حزب کمونیست که این وایه حزب حقوق شهروندان و عموماً مهنتکشان و جریان و زحمتکشان است. این هم می توانیم که فهمانده توانیم و وقتی که وایه شناس می شن آیین نامه و برنامه حزب کمونیست تاجیکستان وقتی ما نزد آنها برآمد می کنیم آنها هوسمند می شوند.
بعدی جلب نیروی جوانان به گفته نمایندگان حزب کمونیستی قدمی بعدی فعالیت بیشتر و راه یافتن به پارلمان کشور است. محمد جان علی بایف دانشجوی سال دویم کالج طبی شهر گلستان همین سال به حزب کمونیستی شامل شده است. او میگوید خواستار برابر حقوقی و زندگی برابر مردم است و همین چیز تنها در برنامه حزب کمونیستی ساده و روشن ثبت شده است و برای همین به صفی کمونیست ها پیوست. او میگوید
برابر حقوق شود، همه میخواهم که یک زندگی کنند، نه اینش کمبخال باشد نه اینش باید باشد. آدمگیری همه باید خوب داند.
مخلصه حیدرآوا دانشجوی سال دویم دانشگاه حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در شهر خوجند، یکی دیگر از کمونیست های جوان و پیروی عقیده های لینین، در صحبت با رادیو آزادی گفت که شعار حزب آنها چیزی است که اکثریت در تاجیکستان میخواهند.
میخواستم همه این جوان ها کار به تامین شود، معاش خوب گیرند. کمونیستی یکی از حزبهای هست که برای همه ما روی میارده کشوری به راستویی راستپالدی.
از بس که در تاجیکستان پیدا کردن جای شغل مناسب مشکل است، همه ساله حدود 1 میلیون نفر برای کار به روسیه می روند. با وجود آگاهی از شعارهای کمونیستان، هم صحبتان رادیوی آزادی از گذشته و تاریخ حزبشان آگاهی سطحی دارند. تنها می دانند که این حزب برای پدر و مادران آنها جامعه با امکانات خوبی زندگی آرام و بدون مشقت کاریابی و مهاجرت کاری ساخته بود. تا سال گذشته حزب کمونیستی تاجیکستان که حزب کهنسالانش می نامند گرفتار بحث های داخلی خود بود. حزب کمونیستی پس از حزب حکمران خلقی دموکراتی دومین حزب بزرگ سیاسی در تاجیکستان است و تقریبا 35,000 عضو دارد. کمونیستان تاجیک در انتخابات های قبلی همیشه حداقل 2 کرسی پارلمان را صاحب می شدند، ولی در انتخابات سال 2015 ناکام مانده 5% را عبور نکردند. ولی سن اکثر کمونیست های تاجیک از 60 بالا است و فعالیت گسترده هم در بین جامعه ندارند. سران کمونیست های سغد می گویند جلب جوانان به صفهای خود به آن خاطر است که جایگزین آماده کنند و این حزب را نگه دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پهلوان تاجیک سهراب باقیف در مسابقات بین المللی جودا با نام تاسکلاه بزرگ در امارات متحده عرب هفتم شد. دسته استقلال دوشنبه در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان تیم خوجند شهری خوجند را با حساب 5-4 شکست داد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در مسابقات بین المللی جودا با نام تاسکلاه بزرگ که روز 26 اکتبر در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابودابی شروع شد، بیش از 270 ورزشگر از 47 کشور شرکت دارند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 گوشتگیر سهراب باقیف، کرامت الله حکیموف، طلب‌الدین فیضوف، کامرانشاه استاپیریان، سعید جلال سعیدوف و عادلجان سفروف شاملند. سهراب باقیف در رقابت‌ها در وزن زیر 60 کیلو در نخستین قوازمایش بر فیلیپ پلیم از برزیلیا پیروز شد، ولی در دور بعدی از روبرت مشویدوادزه روسیگی قهرمان امسال اروپا شکست خورد. پهلوان تاجیک که در دور تسلابخش از فرانسیسکا کاریگس اسپانیایی مغلوب شد، در نتیجه مقام هفتم را صاحب گشت. مسابقات بین المللی جودا با نام تاسکلاه بزرگ در ابودابی تا روز شنبه 28 اکتبر ادامه می‌یابد. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه در بازی موقوف گذاشته دور 18 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان تیم‌های لیگ عالی دسته خوجند شهری خوجند را با حساب 5-4 شکست داد. این بازی شام چهارشنبه 25 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برگزار شد. دسته استقلال که با 45 امتیاز در جدول مسابقات مقام اول را کسب کرده است، صرف نظر از نتایج چهار بازی باقی مانده با مدال‌های طلای مسابقات قهرمانی تاجیکستان مکافاتانیده می شود. همکنون استقلال به بازی نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا که روز شنبه 4 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار با تیم ایر فورس عراق دایر می شود آمادگی می بیند. احتم نظرف بازیگر استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تیاری سخت میبینیم، مربی مون محسن محمدیف مورا زادچوی پلان موندگیم در مسابقه. میخوایم که بالشکوف بیان دستگیری کنه کماندشون.
دسته خوجند که با 37 امتیاز در جدول مسابقات مقام دوم را کسب کرد با مدال‌های نقره سرفراز میگردد. باشگاه ЦСКА پامیر دوشنبه که با 34 امتیاز در جدول مسابقات مقام سوم را از آن خود کرده است، صاحب مدال‌های برنجی گردید.
بایگانی رادیوی آزادی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
بابا جان اکرام، روزنامه‌نگار و ادیب تاجیک، به سن 60 قدم نهاد. قرار است زادروزش 10 اکتبر محفل در خوجند با اشتراک اهل قلم برگزار گردد. در عرفی روز تولدش کتاب قصه و حکایه هایش را با نام ارمان مادر به چاپ رساند. سلام شنونده عزیز، برنامه مهمان آزادی است و من معصوم محمد رجب از شهر خوجند شما را همراهی میکنم. در این برنامه بابا جان اکرام مهمانی ما و شما هستند. خوش آمدید استاد به برنامه مهمانی آزادی.
تشکر.
خب صحبت را با این شروع کنیم که شما چگونه به صحنه ژورنالیستیک تاجیک آمدید؟
به میدان ژورنالیستیک وارد شدن من یک امر تصادفی بود، چون که من میخواستم آموزگار زبان انگلیسی شوم. سالهای 70 با امر تقدیر استاد میرزا تورسونزاده همچون نماینده مردمی در اتحاد شوروی به اصفهان تشریف آوردند و با انتخاب کنندگان خود ملاقات داشتند و با پیشنهاد و پایکوبی قبلگاهی استاد میرزا تورسونزاده مهمان خانواده ما شدند. دیگر از روی عرف و عادت تاجیکی به نزد استاد چای کبود در آوردند و استاد با من صحبت داشتند و گفتند: خب پسرم، بعد ختم مکتب کجا می روی؟ تحصیل در کجا ادامه می دهی؟ من هم گفتم می خواهم آموزگاری زبان انگلیسی شوم. و استاد گفتند ملا سیف الدین، یعنی با پدر به قبلگاه مراجعت کردند، زبان انگلیسی زبان خوب است ولی زبان مادری اولوتر است. اگر ملا بابا جان زبان تاجیکی را آموزد، پس می تواند دیگر زبان ها از جمله زبان انگلیسی را آموزد. بنابراین من بسیار میخواهم که پسر شما در رشته زبان و ادبیات تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان تحصیل کند. و این پیشنهاد استاد برای ما یک راه خط شد. سال 1973 وارد شهر دوشنبه شدیم و خوشبختانه دانشجوی فکلته زبان و ادبیات تاجیک شعبه روزنامه‌نگاری دانشگاه گردیدیم.
بابا جان اکرام 10 اکتبر سال 1957 در ناحیه اصفهان تولد شده است. سال 1973-1978 محصل شعبه ژورنالیستیک فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان بوده است. بعد ختم دانشگاه مدتی 18 سال تا سال 1992 در کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان از وظیفه های محرر خرد تا معاون رئیس این کمیته کار کرده است. ماه نوامبر سال 1992 در اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان به وظیفه رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو پذیرفته شد. از سال 1995 تا 2001 مشاور رئیس شرکت تلویزیون و رادیو بین دولتی میر در شهر مسکو بود. از سال 2001 تا سال 2016 در وظیفه سرمحرر هفته‌نامه جمعیتی و سیاسی ورارود در شهر خوجند کار کرده است.
بابوجان اکرام برنده آزمون‌های بین‌المللی روزنامه‌نگاری روسکی میر و ذهن ملت و جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان به نام ابوالقاسم لاهوتی است، مؤلف 10 کتاب ادبی و پوبلیسیستی. کتاب نوبتی بابوجان اکرام مجموعه قصه و حکایه‌ها و نمایشنامه‌هایش تحت عنوان ارمان مادر اخیراً در نشریات نوشیر خوجند چاپ شد.
اما استاد، یک حادثه در ابتدای سالهای 90 شما را شناخته کرد، نه فقط در تاجیکستان بلکه بیرون از آن هم، وقتی که در اجلاس 16 سال 1992 در خوجند رئیس جمهور امام علی رحمان، اون وقت رئیس شورای عالی تاجیکستان، در همین اجلاس تعیین شدند، از شما دعوت کردند به حیث رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان برای ادای این وظیفه به دوشنبه بروید و شما هم همکاری با حکومت آن وقت نوتأسیس تاجیکستان را که در آن دوره هنوز برای بسیاری ها آیندهش معلوم نبود پذیرفتید.
تشکر. من باید تاکید کنم که سالهای 90 همچون سالهای برای ملت ما تقدیر ساز در تاریخ ثبت شده است. متاسفانه بعد پاش خوردن اتحاد شوروی تاجیکستان به ورطه جنگ شهروندی کشیده شد. خب دیگر در تاجیکستان بعد واقعه های ماه فوریه سال 90 و بخصوص بعد واقعه های ماه می سال 1992 وقتی که در تاجیکستان حکومت مصالحه ملی روی کار آمد، وضعیت متشنج گردید، وضعیت سیاسی، جنگ برادرکش آغاز شد، دوره پریشانی و پراکندگی به میان آمد.
ولی در همین دور شما به هر حال همین وظیفه بسیار پرمسئولیت را بر دوش گرفتید، رئیسی کمیته دولتی تلویزیون و رادیو.
درست میگید شما، وقتی که مای سال 1992 حکومت مصالحه ملی سری حاکمیت آمد، با پیشنهاد این حکومت بهترین روزنامه‌نگاران رشته رادیو تلویزیون از کار آزاد کرده شدند و من هم در قطار آنها بودم. ولی ماه نوامبر سال 1992 در اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان بعد انتخاب رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان به من پیشنهاد شد که وظیفه رئیس کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان را به عهده گیرم. خب دیگر اعضایان پرزیدیوم شورای عالی تاجیکستان اعضایان حکومت تاجیکستان انتخاب شدند، ولی مسئله به دوشنبه برگشتن یک امر محال بود
و تبریک تاریخی همون 10 ساله نشان میدهد کم کسان واقعا به حتی به وظیفه های وزیری از خوجند به دوشنبه رفتند.
بله، متاسفانه پیشنهاد سروری دولت رو نه همه جدی قبول کردند، با بهانه مادرم بیمار، با بهانه بیماری و با صد بهانه دیگر این مسئولیت جدی رو به ذمه نمی گرفتند. ترس و هراس در جای اول بود و هیچ کس باور نمیکرد که این حکومت حکومتی قانونی دیر میپاید و گمان میکردند که این حکومتی که تازه انتخاب به فعالیت شروع کرده است شاید نه بیشتر از یک ماه سر قدرت باشد. و در همین وضعیت حساس، در همین وضعیت تقدیرساز، پیش از همه اون دوره که در تاجیکستان گرسنگی احساس میشد، بی سر و سامانی احساس میشد، برادرکشی احساس میشد، فاجعه اندر فاجعه به سر ملت آمده بود، نفران سری کار آمدن که جان خود را تیار بودن برای هستی ملت، برای دفاع کشور، برای تأمین صلح و صلاح در قلمرو کشور فدا کنند. یعنی من میتوانم اون کسانی که اعضای شورای عالی جمهوری تاجیکستان و اعضای حکومت انتخاب شدند، اینا فدایی های ملت بودند. شما ببینید، حکومت شهر دوشنبه، پایتخت دوشنبه در دست حکومت مصالحه ملی بود. یکان نفر از اعضایان حکومت تیناو از حکومت قانونی در شهر دوشنبه اقامه نداشتند و ادای وظیفه کرده نمیتوانستند و در همین وضعیت بسیار دشوار با پیشنهاد و سفارش رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانوف، اول سید امیر ظهوروف رئیس کمیته امنیتی جمهوری تاجیکستان وارد شهر دوشنبه گردید و بعدن من به حیث رئیس رادیو و تلویزیون دولتی تاجیکستان عازم دوشنبه گردیدم.
در چه شرایط کار میکرد؟
ببینید، وضعیت حربی، کشمکش ها، زد و خورد ها، مناقشه های یراقنام در دوشنبه ادامه داشت، ولی با این همه نگاه نکرده به ما لازم می آمد که فعالیت ساختارهای دولتی را جاری کنیم و به فکرم اصالت تاریخی خود را نه تنها من و همه اعضایان حکومت تاجیکستان که بعدی ما به دوشنبه برگشتن ادا کردم. اون هدف، اون مقصدی که رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان در نزد خود و حکومت داشته بود به فکرم اجرا شد، یعنی حکومتی کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان برقرار شد و با من همچون رهبر رادیو و تلویزیون تاجیکستان میسر گردید که 9 دکمبر سال 1992 از طریق تلویزیون و رادیو جمهوری اعلان داشته باشم که در دوشنبه حکومتی قانونی، حکومتی کنستیتوسیونی به فعالیت شروع کرد.
استاد بابا جان اکرام، تخمیناً 3 سال بود که در وظیفه رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان کار کردید و بعد رفتید، برکنار شدید. سبب چی بود؟
سبب یک خصلت معمولی برخی از انسان‌ها بعد از آنکه حکومت تأسیس یافت به فعالیت شروع کرد، در سراسر کشور ساختارهای دولتی برقرار شد، فعالیت منظم رادیو و تلویزیون تأمین کرده شد، شروع شد باز منصب تلاشی، یعنی آدم‌های پیدا شدند که خود را در وظیفه رادیو و تلویزیون تاجیکستان احساس کنند و من وارد این مناقشه ها نشدم و با خواهش خودم در صحبت با سرور دولت امام علی رحمانوف ابراز داشتم که من آماده هستم این وظیفه رو به کسی که آرزوی رئیس کمیته دولتی شدن دارد سپارم و همین طور هم شد. شما فراموش نکنید که برای روزنامه نگار، برای ژورنالیست وظیفه چیزی مقدس نیست. من همچون روزنامه نگار و همچون ژورنالیست و همچون یک شهروند تاجیکستان فکر میکنم که در لحظه های دشوارترین، در لحظه های تقدیرساز اصالت انسانی خود را همچون فرزند خلق تاجیک اجرا کردم، نه همچون رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان، بلکه همچون روزنامه نگار. و برای روزنامه نگار طوری که شما میدانید کرسی منصب ضرورت ندارد. من دیدم که حکومت کنستیتوسیونی با موفقیت های خوب نائل شد. موفقیت پیش از همه بزرگی اون حکومت در آن بود که پراکندگی پرشیانه را بازداشت، بیشتر از 1.5 میلیون مهاجران را از خاک افغانستان و دیگر کشورها به تاجیکستان برگردان و گرسنگی و قشاقی خاتمه داد و ساختارها و بخشهای دولت در همه جا فعال شدند و از همه مهمش آن بود که خلق اذیت کشیده تاجیک عاقبت صاحب دولت شد، صاحب سردار دولت شد. یگانگی واقعی، یک وحدت واقعی برای به صلح سراسری کشور نائل شدن پیدا شد. ماجرای منصب شروع شد و من فکر کردم این بهترین لحظه است که من باید از وظیفه روم و شکر خدا رفتم، باز با کاری خود مشغول شدم و یک مدت در مسکو فعالیت کردم در شبکه بین المللی رادیو و تلویزیون میر با حیث مشاوری رئیسی این شبکه اوید به مسئله های آسیا مرکزی با فعالیت شروع کردم.
ولی در آنجا هم بعد چند سال باز خوجند برگشتید با آژانس اطلاعاتی ورارود که در خوجند این اولین آژانس اطلاعاتی بود که تأسیس شد و شما سرمحرری اون بودید.
با گذشتی 8 سال در تاجیکستان امکانیت پیدا شد که در برابری روزنامه و رسانه های دولتی، روزنامه و رسانه های غیر دولتی پیدا شود و در سال 2000 با ابتکار الهام جمالیان در شهر خوجند آژانسی اطلاعاتی و رارود تأسیس یافت که با 3 زبان مطالب خود را نشر میکرد، از جمله به زبانهای تاجیکی، روسی، انگلیسی و وظیفه سرمحرری هفتنامه و رارود را به ذمه گرفتم. شروع از سال 2001 تا سال 2016 این وظیفه را اجرا میکردم. آژانسی تحلیلی و اطلاعاتی و رارود پیشتاز بود، واقعا در شمال تاجیکستان به یک مکتب واقعی ژورنالیستی تبدیل شد. ولی بر اثر بحران مالیوی سال 2016 ماه دکبر ما دیگر فعالیتی هفتنامه را تامین کردیم، نتوانستیم این هفتنامه ورارود از نشر باز ماند.
بعدی ورارود با چی مشغول هستید؟
دیگر پیوسته من شروع از سالهای 92 قرن گذشته و آغاز قرن نوین به فعالیت ایجادی مشغول هستم. در این سالها برای هم اثر گردید که پایست حکایه خود را با نام عشق سوزان، ارمان مادر، دیدار و دست چوب رسانم. بعدن با نام شهر خنده مجموعه حکایه های حجبی خود را با دست چوب رسانم. در عرفه 60 سالگی خود من به خوانندگان عزیز خود کتاب نوی رو با نام ارمان مادر تقدیم داشتم و این اثر پاوستی نو رو با نام از ترسونزاده تا بندرچوگ رو دربر میگیرد و در این اثر حکایه ها و قصه های ایجاد کرده من در طول این سال ها گرد آورده شدند. بجز این در این کتاب نو خنده‌باران مجموعی حکایه های نو و پیشین حجوی من گرد آورده شده است.
تشکر از بابا جان اکرام روزنامه‌نگار و ادیب تاجیک که با ما صحبت میکرد. من معصوم محمد رجب این برنامه مهمان آزادی را پایان میبرم. شاد باشید.
بخیر. اخبار تاجیکستان و جهان را از سوی مرکزی رادیو آزادی مستقیما پیش دیده شما میکنیم. امروز 27 اکتبر است و سرخطی چندی از موضوعهای مهم برنامه. باز یک سرباز تاجیک خودکشی کرد. این دفعه در شهر کولوب تیر سلاح قفس سینه سرباز وزارت دفاع تاجیکستان را سوراخ نمود. کشاورزان توجیک نقشه جمع‌آوری پخته را پیش از مهلت اجرا کردند. آنها نخست از آبله دست خود منت دارند و از کمک چین نیز یادآور می‌شوند.
امسال که ما کار کردیم و همراه من مردم چین یعنی خطایی ها آنها با ما تخمی نظر را دسترس کردند.
محیط نو و فرهنگی دیگرگونه قرغیزهای تاجیکستانی که به قرغیزستان کوچیدند مکان نو را برای زندگی دائمی سازگار می‌دانند.
در آنجا بیماری ها زیادند، چون هوا خنک است زود زود بیمار می شویم، اما اینجا گرم و خوب است. ما علاقه از نور آفتاب نیرو گرفتیم.
برنامه را با خودکشی یک سرباز وزارت دفاع تاجیکستان شروع میکنیم. تویر حبیبوفی 20 ساله شامی دیروز در یکی از قسمای نظامی شهر کولوب با کلاشنیکوف خود را پراند است. یک منبع آگاه از قضیه به رادیو آزادی گفت سرباز در قفس سینه‌اش تیر زده است. سبب های دست به خودکشی زدن او معلوم نیست. تولو کمیسیای مخصوص این حادثه را تفتیش دارد. تویر حبیبوف سال پیش از نویه ایشکوشی می ولایت مختار بدخشان به ارتش جلب شده است. وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید دهقانان تاجیک توانستند امسال دورنمای سه‌سال پخته را اجرا کنند. تقریبا در 10 سال اخیر این نخستین بار است که مقامات تاجیک از 100% اجرا شدن نقشه پختگونداری خبر میدهند. همکاران ما تلاش کردند سری کامیابی امسالی پختکاران را معین کنند.
غرض دو حاصل چیندگی اول با 25 کورک دیگه دارند. کورکی که اول نوش کرده.
جنایدالله زکیروف یکی از سهامونی خوجگی پختکار از حاصل امسال قناعتمند است. از چینکی اول 20 سنتنر حاصل به دست آوردند و از روی پیشبینی هایشان تا آخری موسم حاصل جمع‌آوری طلای سفید را به 30 سنتنر از هر گکتار می رسانند. با وجود آن که امسال به فرق از سالهای پیش یک نوع از پنبه‌دانه دورگای چینی را با نرخ گران خریدند، ولی علاقه از چینش یکم خراجات آن را پوشاندند.
هم تخمی خطای آوردگیان دوبار کردگی حاصلش بسیارم حاصلی نازایی.
این دهقان از درآمد امسالی پختش که با گفتش سر حاصل است میخواهد برای خواجگیش باز یک تکنیکای دیگر خرد. در برابر شش عضو خواجگی باز نزدیکش 40 نفر دیگر عمدتاً زنهای خانشین در 7 گکتار پخته میچینند.
همین هر بگه دستر ترازو ایلیگ میگیرم.
سعادت که خانشین است هر روز تا 80 کیلو پخته میچیند. یگانه درآمدی خانواده مثل دیگر همسایه ها در این شب و روز هم از همین پخته است.
من اپام نه چند سال شده شوهرش نیست، صاحب سه گودک صاحب سه گودک ند اصول شوهر دخترکش با امی چین وک شوهر داد.
در حالی که در پختزارهای کشور چینیش دوم و سوم پخته ادامه دارد، این شب و روز حکومت کشور اعلان کرد که علاقه جمع‌آوری حاصل پخته در تاجیکستان از نقشه بر زیاد اجرا شد.
طبق اطلاع وزارت کشاورزی تا امروز از 173 هزار گکتر زمین 356 هزار تن پخته جمع‌آوری شده است و نقشه که سالهای پیش تا دیر باز اجرا نمی‌شد بر محل اجرا شده است. مخامات سببی بر وقت اجرا شدنی نقشه جمع‌آوری پخته را در مساعد آمدنی باد و هوای امسال و رعایت نمودنی آگروتکنیکای پرورشی آن می‌دانند، ولی یک سبب دیگر را دهقانان مثل جنید الله ذکیروف در نوع پخته می‌بینند که حاصل زیاد داده است.
امسال که ما کار کردیم با همراهی من مردم چین یعنی خطایی ها، اونو با ما تخمین نظر رو دسترس کردن. پیشتر زو از ولایت سوهل از ولایت خطلون میگرفتیم، محلی تاجیکی بودن و یا موندن خودر حاصل خوب به دست آورده میتوانستیم.
پخته که از محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان است، مقامات کوشش دارند آن در داخل کار کرد شود. برای این در یک سال اخیر برای کارخانه های کارکردی پخته و استحصال کنندگان امتیاز ها داده شد.
در حقیقت در خواجگیداری جمهوری اگر پخته از ابتدا و تا انتهاش یعنی تا برآوردن محصولاتی لازمی برای مردم اگر استحصال کرده شود، تاجیکستان میتواند نه کمتر از 3 برابر ارزش پخته درآمد خوب به دست آورد.
حالا دهقانان میگن یک تن پخته را با کارخانه های کشور با نرخ از 3.5 تا 4.5 هزار سومانی میفروشند، ولی در بازار جهانی نرخ یک تن این محصولات در چند روز اخیر تا به 1052 دلار گران شده است.
با موضوعهای دیگر، امروز در دفتر مرکزی رادیو زودی نشست گروه ارتیکل 18 دایر شد. در آن فعالان حقوق نصرانیان ایرانی درباره اذیت اقلیت‌های دینی و مذهبی در جمهوری اسلامی ایران صحبت کردند. به گفته آنها در این کشور اسلامی هم پیروان مذهب سنتی و هم رویه‌های نو دین مسیحی با مشکلات زیاد روبرو هستند. در پایان نشست منصور برجی نماینده گروه ارتیکل 18 موافقت کرد که برخی از سوال‌های ما را پاسخ بدهد.
بله خیلی ممنونم. اولا تعداد مسیحیان ایرانی یا نصرانی های ایرانی مطابق آمار رسمی که دولت ایران ارائه میده چیزی نزدیک به 300 هزار نفر هست، منتها اینها بیشتر مسیحیانی هستند که از کلیساهای سنتی هستند، از زمینه های ارمنی و آشوری، ولی خب در سالهای اخیر تعداد زیادی از ایرانیان از سایر زمینه‌های دینی، چه مسلمان، چه زرتشتی، چه یهودی، اونها هم مسیحی شدن و تعداد این افراد به مراتب شاید بیشتر از تعداد این گروه اول باشه. پس ولی کسی نمیدونه آمار دقیق این افراد رو. و فرمودید که چه نوع فشارهایی، بیشتر فشارهایی که بر این گونه کلیساها و مسیحیان میاد به خاطر این هستش که زبان فارسی رو برای پرستش خودشون، برای خواندن کتاب مقدس و همینطور فعالیت‌های دیگه دینی استفاده می‌کنن که همین باعث میشه افراد بیشتری از خارج از این حلقه کلیسایی بیان و بشنوند و بخونند و به خاطر همین تعداد این مسیحیان رشد خیلی زیادی داشته. همین موضوع نگران کرده حاکمیت ایران رو و افراد زیادی دستگیر شدند. مسیحیان به احکام زندان 10-15 سال حتی زندان محکوم شدن، کلیساهای زیادی بسته شدن به خاطر اینکه زبان فارسی رو برای عبادت کلیسایی انتخاب کردن.
یعنی شما فکر میکنید فشاری که روی نصرانی ها هست بیشتر از فشار روی فرض کردیم پیروان مذهبی سنی اسلامی هست یا چی؟
فکر میکنم فشار بر اقلیت‌های دینی به صورت کلی تو قسمت‌های مختلف هست. برای فرض کنین سنی‌ها داشتن یک عبادتگاه در یک نمازخانه فرض کنین در شهرهای بزرگی مثل تهران یک مسئله بزرگ هست. اونها مسائل خودشون رو دارن، مشکلات خودشون رو دارن، محدودیت‌های خودشون رو دارن، ولی حداقل اونها رو به عنوان یک اقلیت مذهبی میشناسن و نه اقلیت دینی. پس به مراتب جایگاه بهتری دارند چون که اونها رو به عنوان مسلمان میپذیرند. شاید یهودیان و مسیحیان سنتی هم با باز جایگاهشون نسبت به مسیحیان به رسمیت شناخته نشده بهتر باشه. ولی گروه هایی که شاید بیشترین فشار رو متحمل میشن در ایران مسیحیانی هستن که مسیحیان ما بهشون میگیم رسمیت شناخته نشده و بهائیان که اونها هم دین به رسمیت شناخته نشده ای هستن و اینها که حکومت اونها رو به عنوان یک دین مقبول قبول نمی کنه و پیروان اون رو به اشکال مختلف تحت فشار قرار میده.
صحبت مفصل رو شما میتونه در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و نیز در سامونه ما www.azadi.org تماشا کنید. برنامه رو ادامه میدیم. در 18 سال اخیر برای نخستین بار پرزیدنت ازبکستان با سفر رسمی به ترکیه رفت. دیدار و گفتگوی شوکت میرزیویف با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان در شهر انقره صورت گرفت. انتظار می رود که این ملاقات برای لغو روابط میان دو کشور زمینه گذارد. هنوز قبل از این سفر مقامات ازبکستان از ساده شدن نظام روابط برای ساکنان ترکیه خبر دادند. روز پنجشنبه جانب 36 سند را به مبلغ عمومی 3.5 میلیارد دلار امضا کردند. بعد از درگذشت اسلام کریموف پرزیدنت قبلی ازبکستان مناسبت این کشور با دولت‌های همسایه من جمله با ترکیه به گرمی گروید. در زمان سرد شدن رابطه‌ها از ازبکستان چندین شرکت‌های بزرگ ترکیه را بیرون کردند. حالا گفتو شنید برای بازگرداندن این شرکت‌ها شروع شده است. دو هفته پیش شش خانواده از مرغوب تاجیکستان به نورین قرغیزستان کوچیدند. تغییر محیط زیست و فرهنگ دیگرگونه به این مهاجران تاجیک بی تاثیر نمانده است. همه آنها در بیمارستان ولایتی از تشخیص پزشکان میگذرند و برای مطابق شدن به مکان نو روانشناسان کمک میرسانند. همکاران ما از نستایش ورمیا با دیدن این مهاجران تاجیک رفته بودند.
حفیظ الله به قرغیزستان همراه با برادر و والدینش کوچ بست. برای او مکان نو پسند آمد و دیگر در فکری بازگشتن به زادگاهش نیست. پدرش عبدالواحد جانبک باور دارد آیله آنها به زودی به اقلیم قرغیزستان عادت خواهد کرد. با آنها باد و هوای اینجا که نظر به پامیر بلندکوه نرم تر است معقول شد و خود را در این کشور راحت احساس میکنند.
در محل ما هوا به نهایت سرد است. ما حتی نمیدونیم سردی تا به چند درجه میرسد. خیلی خنک است. در اینجا باشد مثل تابستان هوا گرم. کودکان با لباس های تنک دوتاز میکنند.
همسر وای جانبی لباس را که برایش نمایندگان مقامات محلی دادند و بر کرده است. زنها لباس ملی خود را تقریبا نمی پوشند زیرا و شرایط کنونی سازگار نیست.
در آنجا بیماری ها زیادند چون هوا خنک است. زود بیمار می شویم. اما اینجا گرم و خوب است. ما علاقه از نور آفتاب نیرو گرفتیم.
برای بدخشانی های مرغاب دست کشیدن از فرهنگ خود کاری ساده نیست. جوان دختران نه تنها جرأت حرف زدن با مادران را ندارند بلکه حتی به چشمان آنها نگاه کردن نمی توانند و سوال ها نیز خیلی کوتاه پاسخ می دهند. دختر عبدالواحد خیرنیسا به مثل دیگر بدخشانی ها می خواهد معلوماتی کسبی بگیرد.
می خواهم تحصیل کنم. وقتی کلان می شوم ارزو دارم دکتر شوم. بدخشانی ها را تبابت خواهم کرد.
هفته آینده بدخشانی ها به دهه خلانک می کوچند و در خوابگاه لیسه زندگی خواهند کرد. برای آشنا شدن به حیات مردم محلی آنها را در کوچه های نارین سیر خواهند داد.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان برای آهنگسازان آزمون نوی را با نام نوای وحدت اعلان کردند که به 25 سالگی اجلاسیه 16 شورای عالی کشور بخشیده شده است. در این اجلاسیه ممالی رحمان به حیث رئیس شورای عالی پذیرفته شد و بعد 2 برنده انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان گردید. برخی از منتقدان میگویند که هدف نهایی آزمون پرستش شخصیت پرزیدنت است که اینک 25 سال سر قدرت میباشد. برای صوفی این موضوع رو تحقیق کرد.
قطعه موسیقی نوی سنگلی حمیدوف کمپوزیتوری تاجیک از شماری بیشتر از 20 اثری داوطلب به آزمون اثرهای موسیقی کسبی به استقبال 25 سالگی جلسه 16 شورای عالی تاجیکستان است.
سرودی ما نسل جوانیم
میخوام که شرکت ورزم.
مسئولان آزمون گفتند اثرهای موسیقی کسبی در قالب ادوار و یا نوتا ایجاد شده پذیرفته میشود که قبلا صدا نداده باشد.
هر یک کمپوزیتور یا که آهنگسازی که کسبی باشد پیشنهاد میکند اثرش رو، البته باید ژانر اون رو نویسد، یعنی اون کانتاتا است، خور است، سیمفونی است یا که یکون اپریتا است، عمر مضمونی همون اثری وای باشد یا که پیس کنسرتی.
اما برخی منتقدان حکومت تاجیکستان میگویند برگزاری چنین آزمون ها در موضوع های مربوط سیاسی با تبلیغ شخص رئیس جمهور امام علی رحمان و فعالیت های رهبری او ارتباط подмигирает.
Сделать дело в том, что творчество построено на интуиции и на вдохновении. У нас говорят «Ильхоуми бьёят», да? Когда придёт вдохновение, тогда песня получается хорошая.
Дар гузашта чунин як озмун барои эжоди мусиқии касби дар мавзуҳои сиёси дар Тоҷикистон дар замони истиқлолият баргузор нашуда буд. Аммо ҳунармандони алоҳида дар мавзуҳои мухталифи сиёсӣ ва ҳатто шахси раиси ҷумҳур Эмом Али Раҳмон таронаву оҳангҳои зиёд эҷод карданд.
گزارشی برای رادیو صوفی درباره اعلان آزمون برای آهنگسازان در رابطه با 25 سالگی 16مین جلسه شورای عالی بود که از سوی وزارت فرهنگ اعلان شده است و به همین زودی ها نتیجه گیری می شود. اینجا برنامه امروز را انجام می دهیم. اگر میل خوندن و یا دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر را دارید، پس سامانه ozodi.org صفحه رادیو ازادی در شبکه‌های اجتماعی جمله در فیسبوک و ادناکلاسنیک و هم کانال ازادی ویدیو در یوتیوب برای شما است. تشکر که با ما هستید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی ازادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی ازادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت
www.ozodi.org. رهبری تاتارهای قریم علمی عمرف که با هم پیمانش احتم چیغوس هفته جاری از زندان در این نیم جزیره از جانب روسیه اشغال شده رها گردید، هشدار داد که حتما به وطن خود برمیگردد. عمرف و چیغوس معاونان رئیس مجلس تاتارهای قریم، یک ساختار خودخوانده است که به طور غیر منتظره از زندان آزاد شده روز 25 اکتبر به ترکیه انتقال یافتند. ضمن سخنرانی در نزد سفارت اوکراین در انکاره روز پنجشنبه عمرف گفت که درباره شرط و شروط آزادشویشان هیچ اطلاعی ندارند، همچنان که نمیدانند آیا در آینده به وطن راه داده میشوند یا نه.
تخمیناً دو هفته پیش از این حادثه ها دو نفری بلندپایه از فسب مسکو به نزد من آمدند. آنها خواستند که من از پرزیدنت پوتین درخواست عفو کنم، ولی من این را قاطعانه رد کردم. بعد این هیچ ارتباطی نشد. کسی به من شرط نگذاشته است که من در آینده به قریم راه داده می شوم یا نه. من گفتنیم که حتما به خانه برمیگردم.
روسیه سال 2014 قریم را اشغال کرد و به این قلمرو نیرو فرستاد. اشغال قریم را کشورهای غربی شدیداً محکوم کردند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در جریان تمرین اداره سلاح‌های استراتژی هسته‌ای این کشور اسنای پرتاب 4 موشک بالیستیکی حضور داشت. پیشتر از این وزارت دفاع روسیه از برگزاری تمرین گزارش داد که در آن سلاح‌های استراتژی آزمایش شدند. موشک بالیستیکی بین قاروی توپل از پایگاه کیهانی پلیسیتسک واقع در ارخنگلسک روسیه و دو موشک دیگر از کشتی زیریابی فلوت اقیانوس آرام پرتاب شدند. موشک چهارم از کشتی زیریابی فلوت شمالی روسیه در منطقه آبی بحر بارنتس پرتاب شد. وزارت دفاع گفت که موشک ها به هدف های تمرینی در پایگاه های نظامی قلمرو روسیه ضربه زدند. بعد اشغال قریم و آغاز نزاع در شرق اوکراین در سال 2014 روسیه شماره زیادی سنجش های ناگهانی و تمرین های نظامی را انجام داده است. کشورهای غربی بارها در این رابطه اظهار نگرانی کرده اند. سازمان بین المللی حامی حقوق بشر Human Rights Watch می گوید ازبکستان در زمان رهبری پرزیدنت شوکت میرزیایف برای بهتر کردن وضع حقوق بشر بعضی قدم های مثبت برداشت. این سازمان از مقامات تاشکند دعوت کرد که اکنون پیشرفت‌های خاکسارانه را به دیگرگونی نهادی و بهبودی پایدار تبدیل دهد. در یک گزارش تحت عنوان یک سال ریاست جمهوری جدید، خوشبینی احتیاط کرانه به دیگرگونی ها که روز 26 اکتبر پخش شد، Human Rights Watch می گوید ازبکستان باید مسئولیت بین المللیش را در برابر حقوق بشر اجرا کند و آن را به سرمشق مرحله سیاسی جدید تبدیل دهد. Human Rights Watch از مقامات ازبکستان خواست به مردمش پیغام دهد که تنقید آسایشته سیاست حکومت، خواه از طرف مطبوعات و خواه از طرف فعالان یا گروه های دیگر، نه تنها تحمل بلکه ارج گذاری می شود. به گفته این سازمان در طول 12 ماه گذشته، ازبکستان 16 محبوس سیاسی را آزاد کرد، نام هزارها نفر را از روی خط سیاه امنیتی ها بیرون انداخت و مقامات را در برابر مردم پاسخگو کرد. اما Human Rights Watch می گوید متاسفانه حالا هم هزاران نفر دیگر که با جنبه های سیاسی حکم گرفتند در پسی میله های زندان باقی ماندند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه ولایت ختلان یک ساکن ناحیه یاوان را که اسمش نه در رویخط افراد شبهناک و نه در رویخط افراد تحت جستجو بود، برای شرکت در جنگ های سوریه 15 سال زندان کرد. پس از 2 ماهی بازگشت از سوریه، 17 اپریل سال 2017 کارمندان شعبه کارهای داخلی وخش تصادفاً او را بازداشت کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در حکم دادگاه ولایت ختلان که روزی 26 سپتامبر دسترسی رادیو آزادی شد گفته می شود آمانقل ارنظرف ساکن 25 ساله ناحیه یاوان آخری ماهی فوریه سال 2017 از ترکیه به تاجیکستان برگشت. او سال 2015 برای کار به روسیه رفت و اولی سال 2016 به پیوندانش گفت که برای کار به ترکیه می رود. پیوندانش می گویند به شرکت آمانقل در جنگ های سوریه باور ندارند، ولی مقامات میگوید عضویت او در گروه البخاری یک شاخه دیش و شرکت در جنگ علیه حکومت سوریه 100% تصدیق شده است. آمانقل در دادگاه گفته است که با تشویق برادرش فضل الدین که حالا در جستجو قرار دارد به ترکیه و از آنجا به سوریه رفت. در سوریه عضو گروه البخاری بود که اکثرا ازبک تباران دیش را متحد میکرد و به شهادت آمانقل 350 عضو داشته است. او در دادگاه گفته است در این گروه 6 تن از ازبک تباران تاجیکستان شامل بوده، باقی همه شهروندان ازبکستان بودند. بر پایه شهادت در دادگاه آمانقل 8 ماه سوی دیش مقابل نیروهای حکومت سوریه در حلب جنگیده است. توانی مالی دیش الکی ناکافی بود. از این را آمانقل گفته است با او و همراهانش حدود $30 ماهانه پرداخت میکردند. ماهی انور در یک جنگ در کنار حلب گروه البخاری شکست میخورد و 3 همراه آمانقل کشته و 6 تن زخمی میشود. صلاح الدین رهبری گروه که به گفته آمانقل شهروند ازبکستان بود با آنها فرمان عقیب نشینی را میدهد. این شکست را آمانقل دلیل پشیمانی و فرارش از سوریه عنوان کرده است. سیلای تمغای کلشنیکوف 59 را هوا می دید و با تراشیدن ریشت و گنگ و نمود کردن خود با فراریان سوریه همراه شده تا ترکیه می رسد. عزیز مراد سعیدوف وکیل دفاع آمانقل روزی 27 اکتبر بر رادیو آزادی گفت زیر حمایهش گناه دارد، ولی پشیمانی او را باید دادگاه به نظر می گرفت. او گفت آمانقل همچون نفری پشیمان شده به وطن برگشته است. از این رو بر اساس ازای ماده 401 کدکس جنایتی یعنی زرخریدی که افراد پشیمان شده رو عفو میکند باید او آزاد و یا حداقل جزایش کمتر میشد.
قانون باید چیز هست که اگر شخصی که مثال اختیارا از همون چهای وایده مسلح همون اشتراکی همون برگشته بیاید اگر آزاد میشود، اگر با اختیار خود بیاید میکی نمیدم که ما درخواست کردیم که آزاد کنه مردک با اختیار خود آمده است، خیلی بینامه نگیسته درخواست بخونه و گناه دارد
اما دادرس پرونده گفته است این گناه افراد در حال موردی اف قرار میگیرند که خود را به مقامات تسلیم کنند. اراده خالمراد و همسر آمانقل که از او 2 کودک دارد میگوید هرچند دادگاه شوهرش را گناهکار دانست، ولی تا هنوز او به این باور ندارد. او گفت هرچند شوهرش دوام 1 سال به آنها هیچ پولی نفرستاده است، اما در 2 یا 3 ماه یک بار تماس میگرفت. حید ارنظرف پدر Ромоқул рӯзи 27 октябр ба радио Озодӣ гуфт, ки писараш аз Туркия тамос мегирифт ва мегуфт дар коргоҳи нонпазӣ кор мекунад.
Я жайда кор мекунам, гуфт самбуса пази, я масалан Туркия ра, масалан самбуса чӣ мекунем? Непазим гуфт, она мехонам гуфт, я мусулман да. Дига ҳеч ҳама қат рафт. Шава телефон мекард, ама бисёр вақт ворда дужур намеистодам, хонада ачашта телефон.
Аммо мақомот мегӯянд ба ҷуз шаҳодати маҳкумшуда, зангҳои телефонӣ ва аксҳое, ки аз ӯ дастрас карданд, нишон медиҳад, ки ӯ дар Сурия қарор дошт ва ҳатто борҳо ҳамсарашро ташвиқ кардааст, ки ба Туркия биёяд. ба гуфтаи мақомот исми Омонқул Эрназаров дар рӯйхати афроди шубҳанок ва рӯйхати ҷавонони шомили гурӯҳи ДИИШ набуд. Бозгашти ин ҷавон аз сафи ДИИШ дар ҳолест, ки ин созмони тунрав дар Сурия ва Ироқ аксари ҳудуди таҳти назораташро аз даст додааст. қаблан мақомоти тоҷик гуфта буданд, ки бештар аз 1300 нафар шаҳрвандони кишварро рӯйхат карданд, ки дар сафи ДИИШ дар Сурия ва Ироқ қарор доранд.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
نمایش یکی از پربحث‌ترین فیلم‌های هنری نو روسی در تاجیکستان شروع شد که مقامات و کلیسای پراوسلاوی را مقابل اهل ایجاد گذاشت. در تاجیکستان هم در آستانه شروع نمایش رسمی ماتیلدای کارگردان الکسی اوچیتل که از یک مرحله عشق ورزی امپراتوری آخرین روسیه با رقاصه بالت قصه می‌کند، روحانیان کلیسای روسی آن را محکوم کردند. روحانیان گفتند که نیکلای دو از جانب کلیسای پراوسلاوی با مرتبه شخص مقدس برداشته شده از و از همین خاطر لوچ و اوریان گفتن این جزئیات زندگی خصوصی او نارواست. ولی با این وجود این فیلم در خود روسیه و روز 26 اکتبر در دوشنبه به نمایش درآمد و مثل برخی دیگر کشورهای پسا شوروی قرار است تا 7 نوامبر ادامه کند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. فیلم هنری ماتیلدای کارگردان روس الکسی اوچیتل مخصوص در آستانه 100مین سالگرد انقلاب بلشویکی برداشته شده است. نمایش این فیلم در پی اعتراضهای برخی از سیاستمداران روسیه در مناطق جداگانه روسیه از جمله در چچنستان من شده است. در دوشنبه ماتیلدا را در سینماخانه کیهان واقع در داخل مرکز تجارتی اشن شهر دوشنبه دیدن ممکن است، ولی صبح 27 اکتبر بعد دیدن آن تنها یک تماشابین آمده بود. بعد از انجام نمایش فیلم از دلنازه احمدوای 30 ساله ساکن پایتخت تاجیکستان تاثیراتش از فیلم را پرسیدم و گفت:
я бы тоже запретила бы этот фильм на показ, потому что
روسیه از تنها بودن در تالار سینماخانه حتی تراس داشتم. در برای تأثیراتم از این فیلم میتوانم بگویم که اصلا نمایش این فیلم باید من کرده میشد. زیرا در جریان این فیلم جزئیات محرمانه زندگی امپراتور آخرین روسیه انعکاس شده است. اما این کار خوب نیست. حیات خصوصی انسان نباید دسترسی عموم باشد. در مورد جهت هنری این فیلم باید اقرار شد که خیلی جالب نوار برداری شده. تماشابین از لباس عصر گذشته و طرز حیات آن دوره اطلاع کامل پیدا میکند.
Фильм очень был яркий. Мне очень понравился.
Дилноза гуфт, ки дар бораи ин филм аз телевизион ва интернет хабар ёфта, бисёр мехост аз аввалинҳо шуда онро бубинад. Дар маҷмӯъ дар давоми ду рӯзи намоиши филм дар душанбе онро на бештар аз 10 тамошобин дидааст. Сабаби инро бархе аз набуди таваҷҷӯҳи тамошобини тоҷик ба филмҳои нави сохти Русия, набуди иттилои кофӣ ва ҳам эҳтимолан на чандон ҷолиб будани мавзӯъ арзёбӣ мекунанд. Вале рӯҳониёни руси муқими Тоҷикистон қабл аз шурӯи намоиши он дар душанбе аз موقع کلیسای پراوسلاوی در روسیه جانبداری کردند. اوسقف پیترین راهب کلیسای پراوسلاوی روسیه در تاجیکستان روز 27 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی از نمایش این فیلم در تاجیکستان شدیداً انتقاد کرد و معتقد است که از لحاظ هنری این فیلم ارزش ندارد و به خانواده امپراتور آخرین روسیه که از جانب کلیسا به مرتبه شخص مقدس برداشته شده است توهین می‌آورد و گفت
یه منیه нашого священного начала хотя
من خود ایجاد کارم و شعر می نویسم. در گذشته با آفریده های الکسی اوچیتل در قدر می گذاشتم. اما این فیلم چیزی بجز از تحقیر به خانواده شاهی روسیه بیش نیست. من این فیلم رو تماشا نکردم، ولی ویدیوی تبلیغاتی فیلم رو تماشا کرده و به خلاصه آمدم که این فیلم هیچ ارزشی بدیعی ندارد. متاسفم که در آستانه صدومین سالگرد انقلاب اکتبر هنرمندان تنها چنین یک فیلم تحقیر کننده آفریدند و خلاص. باید اکنون انتظار شد که سال آینده در صدومین سالگرد قتل خانواده امپراتور آخر روسیه این هنرمندان باز چی اثر می آفریده باشند.
ضمناً نمایش هر فیلم در شهر دوشنبه تبلیغات گسترده‌ای را به دنبال دارد، اما فیلم ماتیلدا زیاد ترغیب نشد و به فرق از فیلم‌های دیگر تبلیغات در کوچه و خیابان و یا شبکه‌های رادیو و تلویزیونی مشاهده نمی‌شود. مسئولان سینماخانه کیهان نیز از شرح این موضوع خودداری کرده، حتی ورود خبرنگاران با تجهیزات نواربرداری را منع کردند. فیلم ماتیلدا قصه عشق کوتاه‌مدت نیکلای دو و رقاصه بلد ماتیلدا کشسینسکایا را قصه می‌کند که از نظر یک تحلیلگر مسائل فرهنگی رادیو آزادی کنستانتین لوف ظاهراً یک شخص مناسب‌تر به مقام همسری شاه آخرین روسیه ارزیابی شده است. نیکلای دو را مورخان از شاهان بی اراده و خیلی رمانتیک نام می‌برند که سال 1918 همراه با تمام فرزندانش از جانب حکومت شورا ترور شد. زندگی ماتیلدا در پاریس ادامه یافت و او توانست با یکی از دیگر خویشاوندان شاه عائله‌دار شود تا 99 سالگی عمر بیند. تحلیلگر کنستانتین لوف میگوید رنجیدن طرفداران امپراتوری آخرین روس و جانبداران ارزش‌های اخلاقی از این فیلم جایز نیست، چون که این نمایشنامه یک اثری هنری بیش نیست و اگر در فیلم اسم واقعی اعضای خانواده شاه استفاده نمی‌شد، کم کسی از تماشابینان درک می‌کردند که این قصه یک جزئیاتی از زندگی نیکلای دو بوده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی تقدیم